درود بر همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 11 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم برنامه بعدی جام آسیایی رو بشنوید.
امیدی، آخر دوتا بلند، محبتی جریمه، شلوغی محبت های جریمه. هدف نجابه، هدف نجابه، هدف نجابه، هدف نجابه، و هدف هدف الله 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 سلیمه. حاج صفی ارسال روی دروازه، روی دروازه. سوت داور رونالدو با پای راست میسره و میگیره بیرام منطوق را عالی.
بغیر جگر او به داخل محمدی جریمه. یه درمسته، یه گل دیگه، یه گل دیگه.
جام آسیایی. هفدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، امارات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان همیشگی رادیو ورزش. با برنامه جام آسیایی ویژه جام ملت‌ها همه روزه در خدمت شما هستیم، اما تو مرحله 1/8 نهایی جام 17 دیروز هم 3 بازی دیگه برگزار شد که توی بازی حساس، جایی که مالکیت آماری تمام با عربستان بود، ژاپن تونست با 1 گل بازی رو از عربستان ببره. تو بازی دوم هم که 120 دقیقه حوصله سربر بود، استرالیا در نهایت تو ضربات پنالتی 4-2 ازبکار برد. البته بگم که تو 120 دقیقه 0-0 شدن. و اما بازی آخر امارات میزبان مقابل تیم سوم گروه C یعنی قرقیزستان بود که بعد از 120 دقیقه با خوششانسی تمام امارات میزبان تونست 3-2 بازی رو ببره و تو جام بمونه. امروز هم 2 بازی دیگه برگزار میشه و پرونده مرحله 1/8 نهایی جام بسته میشه. 8 تیم برتر آسیا هم امروز مشخص میشن. تا اینجا چین، ایران، ویتنام، ژاپن، استرالیا و امارات حضورشون تو 1/4 نهایی قطعی شده، اما کره جنوبی و بحرین ساعت 16:30، قطر و عراق هم امروز ساعت 19:30 به مسافه هم میرن تا 2 تیم باقی مانده جام 17 هم مشخص بشه. راه‌های ارتباطی با برنامه ما، شماره پیامک 30306، تلفن هامون هم 220-213-87-88. اما مثل هر روز سوال پیامکی برنامه ما، شما نتیجه بازی قطر و عراق رو برای ما پیش بینی کنید. یه چیز دیگه، میتونید شنونده به صورت زنده و مستقیم بازی کره جنوبی و بحرین و قطر و عراق از شبکه رادیویی ورزش بشید. دیروز ژاپن و عربستان ساعت 14:30 بود که به مسافه هم رفتن. همیشه هوادارای ژاپنی یک فوتبال هجومی رو از تیمشون دیده بودن، مثل بازی که تو جام جهانی جلوی بلژیک انجام دادن و خیلی هم بازی خوبی بود. اما دیروز ژاپنی‌ها تنها با 24% مالکیت توپ توی 90 دقیقه و با زدن 5 تا شوت که فقط 2 تاش تو چارچوب بود و 197 تا پاس مقابل 659 تا پاس عربستانی ها، با یک مدیریت فوق‌العاده تیمی و دفاع جانانه‌ای که انجام دادن، برنده این دیدار شدن و باید روز پنجشنبه ساعت 16:30 تو مرحله 1/4 نهایی به مسافه ویتنام برن. اما اولین بازی امروز همینطور که خدمتتون عرض کردم، کره جنوبی و بحرین ساعت 16:30 به مسافه هم میرن. تو این بخش میریم همراه میشیم با آقای مجید مرادی که هر روز میره سراغ کارشناسای محترم فوتبال و بازی‌ها رو تحلیل فنی میکنه.
امروز روز سوم و روز پایانی دور یک هشتم هست از جام ملت‌های آسیا. در اولین بازی کره جنوبی در مقابل بحرین قرار خواهد گرفت. به سراغ آقای یعقوب وطنی میریم و تحلیل فنی پیش بازی این دو تیم رو از زبان ایشون میشنویم.
کره جنوبی در مقابل بحرین، وقتی اسم این دو تا تیم رو در کنار هم قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که ما با دو سبک و دو فلسفه فوتبالی متفاوت رو در مقابل همدیگه میبینیم. فوتبال کره با دنیایی از قدمت و تجربه و حضور در جام‌های معتبر جهانی و المپیک با بازیکنان بسیار با تجربه و سرعتی در مقابل بحرین قرار میگیره که به عنوان تیم سوم از گروه خودش و به سختی صعود کرده. 9 امتیاز در مقابل 4 امتیاز میتونه مؤید خیلی از مسائل این بازی باشه و در آمار و ارقام و تجربهاتی که دوتا تیم دارن به نوعی برای ما نتیجه رو پیش‌داوری کنه. اما میدونیم که خاصیت فوتبال این نیست و این پیش‌داوری‌ها اغلب اوقات جواب نداده. بحرین بازی خیلی خوبی رو در مقابل امارات انجام داد، اگرچه اونا در مقابل هند قابلگی شدن، ولی ما فوتبال خوبی رو از این تیم در مقابل امارات دیدیم. کره جنوبی هم نیاز به تعریف تو این مرحله از مسابقات نداره. احساس میشه که کره جنوبی انقدر توان داره که یکی دو مرحله دیگه از مسابقات به راحتی پشت سر بگذاره و بتونه توی جمع 4 تیم حضور داشته باشه مثل دیگر تیم‌های مدعی ایران و استرالیا.
بله، خیلی متشکرم از آقای یعقوب وطنی بابت تحلیل فنی پیشبازی امروز. اما دومین بازی امروز قطر و عراق ساعت 19:30 هستش که سوال پیامکی برنامه ما هم نتیجه بازی قطر و عراق. میریم همراه میشیم با مجید مرادی با آنالیز پیشبازی امروز.
آخرین بازی از دور یک هشتم در جام ملت‌های آسیا امارات 2019، قطر در مقابل تیم ملی عراق قرار هست بازی بکنه. بشنویم تحلیل فنی پیش از بازی این دو تیم رو از زبان کارشناس خوبمون سعید الهویی.
دیدار عراق برابر قطر رو میتوانیم فینال تیم‌های عربی در منطقه غرب آسیا بدونیم. پیروزی و البته نمایش درخشان تیم قطر برابر عربستان نشون داد که این فوتبال این کشور با سرمایه گذاریه که در سطح باشگاهی و حتی ملی انجام داده به سطح عملکردی بالایی رسیده. عملکرد عراق در نیمه دوم برابر ایران هم نشون داد که این تیم ساختار تیمی مناسب به خصوص در زمان پرس از جلو و استفاده از کیفیت بالای بازیکن‌های تهاجمیش داره. تقابل این دو تیم رو میشه تقابل ساختار تهاجمی دو تیم دونست. در واقع نقطه قوت عراق بازیکن‌های خط تهاجمی و نقطه قوت قطر مهارت بازیکن‌های خط تهاجمی شده. هرچند که روی کاغذ نام عراق سنگینی می‌کنه، ولی کیفیت تیم قطر در دیدار برابر عربستان شانس این تیم برای پیروزی رو بالا میبره، مگر اینکه خط دفاع عراق بتونه همونطور که سردار آزمون و بازیکنان تهاجمی ایران رو کنترل کرد و جریان بازی خارج کرد، با موعظ علی و سایر بازیکنان تهاجمی قطر هم این کار رو بکنه. جدال دو تیم بیشتر بیانگر کیفیت تهاجمی بازیکنهای دو تیم در خطوط تهاجمیه. اونها هستن که نتیجه این دیدار رو رقم میزنن.
تشکر میکنم از آقای سعید الوهی آنالیزور باشگاه اصفهان و آقای مجید مرادی بابت تهیه این بخش. شنونده برنامه خودتون جام آسیایی از شبکه رادیوی ورزش هستید. میریم همراه میشیم با آقای عابدی که هر روز آمارهای خیلی خوبی رو در اختیار ما و شما شنوندگان عزیز قرار میدن. سلام آقای عابدی، روزتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت مجری گرامی خانم اردلان و همه شنوندگان پروپا قرص برنامه جام آسیایی شبکه رادیویی ورزش. خب فقط دو تا تیم دیگه مونده تا 8 تیم برتر قاره کهن مشخص بشه و اون دو تیم هم تو بازی‌های امروز خودشون رو اضافه می‌کنن به تیم‌های چین، ایران، ویتنام، ژاپن، استرالیا و امارات. تو اولی مسابقه امروز دو تیم کره جنوبی و بحرین به مسافه هم خواهند رفت. این دیدار ساعت 16:30 به وقت تهران و تو ورزشگاه راشد دبی برگزار میشه. کره جنوبی که از نظر حضور بین 4 تیم نهایی جام ملت‌ها رکورد داره، امیدواره که کار راحتی مقابل بحرین داشته باشه. قهرمان سالهای 1956 و 1960 آسیا 20 بار تو مراحل حذفی جام ملت‌ها به میدون رفته که 9 تای اونها به وقت‌های اضافی و یا ضربات پنالتی کشیده شده. کره جنوبی سرحال پائولو بنتو با سرمربی پرتغالی خودش تو 10 بازی آخرش باختی نداشته و تو 5 بازی اخیرش هم دروازش باز نشده. اما بهترین نتیجه بحرینی ها هم 4 سال 2004 بود که تو بازی ردبندی مقابل تیم کشورمون شکست خوردن و جایگاهی بهتر از این نصیبشون نشد. این دو تیم سالهای 2007 و 2011 هم گروه بودن که سال 2007 بحرین و دوره بعدتر از اون کره برنده مسابقه بوده. آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا هم ساعت 19:30 دقیقه امروز بین تیم‌های عرب زبان قطر و عراق خواهد بود. قطر که خیلی توقعات رو بعد از شکست عربستان بالا برده، سومین صعود خودش رو امسال تجربه می‌کنه. عنابی‌ها فقط سال‌های 2000 و 2011 موفق شده بودن که تو جام ملت‌ها یه مرحله بالا بیان که تو هر دو دوره مقابل حریف‌های شرقی خودشون یعنی چین و ژاپن باختن و حذف شدن و امسال امیدوارن که بالاخره بتونن تو مرحله حذفی جام هم پیروزی کسب کنن. عراق اما از نظر آمار وضعیت بهتری داره. قهرمان سال 2007 آسیا 3 بار تو نیمه نهایی حضور داشته که تو تنها پیروزیشون مقابل کره جنوبی به فینال رسیدن و جام رو هم بردن. اونها سالهای 1976 و 2015 4 آسیا شدن. تیمهای قطر و عراق در مجموع 14 بار با هم روبرو شدن که قطر 8 بار و عراق هم 4 بار به پیروزی رسیدن و 2 بازیشون هم مساوی شده. بعد از مشخص شدن 8 تیم پایانی، تیم‌ها یک روز استراحت خواهند داشت و روز پنجشنبه 2 دیدار 1/4 نهایی خواهیم داشت که ژاپن و ویتنام در برابر هم قرار می‌گیرند و بعد از اون هم مسابقه حساس ایران و چین.
اینم بگم که کره از وقتی که بنتو اومده رو نیمکتش تا حالا نباخته و تو 5 تا بازی آخرش هم کلین شیت کرده. تشکر از آقای آبدی. خب اما بریم سراغ پیامک های شما دوستان رو ببینیم که پیشبینی شما از بازی امروز چی بوده بین عراق و قطر. آقای مجید براتی از اصفهان گفته با سلام، 2-1 قطر میبره، ممنون از برنامه خوبتون. آقای علی عراقی از شهر جدید هشتگردم گفته 1-1 قطر میبره. امیر حسین چراغپور گفته 1-1 بازی مساوی میشه، خب باید یه نفر ببره. خانم مرزی داداشی از مرندم گفته 2-0 قطر. شما هم میتونید نتیجه بازی امروز عراق و قطر رو برای ما پیش بینی کنید و به شماره 30306 پیامک کنید. اما وی ای آر و داوران که قرار از مرحله 1/4 نهایی اضافه بشن، بریم همراه بشیم با آقای مکارم با معرفی داورای بازی امروز. سلام آقای مکارم، روزتون بخیر.
خانم اردلان سلام، روز شما بخیر. سلام شنوندگان محترم رادیو ورزش. برنامه جام آسیایی، رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در مرحله حذفی روز دوم خودش رو هم دیروز پشت سر گذاشت، اما رقابت‌های مرحله حذفی امروز با 2 دیدار پیگیری خواهد شد. در واقع 2 دیدار پایانی این مرحله است. ابتدا کره جنوبی و بحرین باید به مسابقه هم برن. ریوجی ساتو از ژاپن به عنوان داور این بازی انتخاب شده، با دو کمک ژاپنی قضاوت این بازی رو انجام خواهند داد. بعد از اون هم در یکی دیگر از بازی‌های حساس این مرحله قطر و عراق باید به مسابقه هم برن. محمد تقی الجعفری از سنگاپور از سوی کمیته داوران AFC به عنوان داور این بازی انتخاب شده. بعد ببینیم در نهایت دو تیم دیگری که به مرحله بعد و 8 تیم برتر جام ملت‌های آسیا راه پیدا می‌کنند چه تیم‌هایی خواهند بود. ممنون که همراه من بودین. تا فردا، خدا نگهدار.
ما هم تشکر می‌کنیم از شما آقای مکارم. خب یه خبر خوب بدم، این که AFC اعلام کرده کارت زرد های مرحله 1/8 نهایی بخشیده میشه، بنابراین ما بازی با چین وحید امیری رو داریم. یه خبر دیگه هم، نیوکاسل پیشنهاد رسمیشو به میلاد محمدی داده، رافائل بنیته سخت به دنبال مدافع چپ و احتمالاً میلاد محمدی از احمد گورژنی میره به نیوکاسل. اما اینو بگم که میلاد محمدی از تیم احمد گورژنی میخواد بره به نیوکاسل. این چند وقت که از بازی ها گذشته، بحث مطبوعات و تیتر و عناوین خبری هم خیلی داغه. بریم همراه شیم با آقای حکیمی با تیتر و عناوین مربوط به روزنامه‌های آسیایی. سلام، روزتون بخیر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان ارجمند و عزیز رادیو ورزش و مجری عزیز برنامه سرکار خانم اردلان. امروز هم با مرور مطبوعات آسیایی در خدمت شما هستیم. اول از هر چیزی سر می‌زنیم به روزنامه المنار اردن و مصاحبه‌ای که این روزنامه با دروازه‌بان تیم ملی اردن یعنی عامر شفیع سنگربان کهنه کارشون انجام داده. در تیتر این مصاحبه اومده شفیع بورکیلمانس ذهنیت ما رو تغییر داد. عامر شفیع سنگربان کهنه کار تیم ملی اردن از نقش حیاتی بورکیلمانس در پیشرفت فوتبال اردن بسیار تمجید کرده و ضمن اون که اون گفت در حال حاضر تمام تمرکز ما معطوف به دیدارهایی که قرار انجام بدیم. تیم ملی اردن با هدایت سرمربی بلژیکی خودش بعد از شکست دادن استرالیا مدافع عنوان قهرمانی به عنوان یکی از شگفتی سازای این جام مطرح شد و در ادامه هم تونستش رتبه اول گروه خودش رو به دست بیاره. در خصوص شرایط تیم ملی اردن هم عامر شفیع گفت ما این نسل طلایی داریم که با اندیشه‌های تازه و مدبرانه بورکیلمانس پیشرفت قابل توجهی داشته و معتقدم مقابل استرالیا اوج این هنرنمایی بود. بورکیلمانس 55 ساله بعد از برکناری ابو عباد که از ماه سپتامبر به هدایت تیم ملی اردن اومده تونسته تحول فوق‌العاده‌ای رو در فوتبال اردن شکل بده. عامر شفیع اضافه کرده بورکیلمانس در وهله اول اعتماد به نفس ما رو تقویت کرد و ما رو همواره به قدم برداشتن در راه پیروزی تشویق کرد، در حالی که خود او هم به این امر اعتقاد داشت و خدا رو شکر که این امر محقق شد و این ذهنیت در همه ما به وجود اومد. ویتال بورکیلمانس از سال 2012 تا 2016 در کنار مارک ویلموتس در کادر رهبری تیم ملی بلژیک حضور داشت و در اون دوره تجربیات بسیار زیادی در عرصه مربیگری کسب کردش. اما خبر بعدی که با هم مرور میکنیم با این تیتر از روزنامه ازبکی هست، نوشته شده ستاره ازبک مبخوت رو به پرتغال میبره. به گزارش این روزنامه و همینطور روزنامه امارات الیوم در خبری جالب توجه از نقش کلیدی ستاره ازبکستان در احتمال انتقال گلزن اول این کشور به لیگ پرتغال پرده برداشته شده. به نوشته این روزنامه مشهور اماراتی سردار رشیدوف ملی پوش چپ‌های ازبکستان که در حال حاضر در جمع شاگردان هکتور کوپر حضور داره در صدد انتقال علی مبخوت به لیگ پرتغاله. رشیدوف نزدیک به یک سال با مبخوت در باشگاه الجزیره همتیمی بود و رابطه بسیار نزدیکی با گلزن اول این روزهای میزبان جام ملت‌های آسیا داره. در حال حاضر برای باشگاه ناسیونال مادیرا در پرتغال توپ میزنه. در گفتگو با امارات الیوم ادعا کرده در حال صحبت با سرمربی تیم پرتغالیه تا در پنجره زمستانی مبخوت رو به ناسیونال مادیرا ببره. هر دو بازیکن هم در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا حضور داشتند و اصلا بعید نیستش که به زودی این دو بازیکن در کشور پرتغال و لیگی که امیر عابدزاده توش حضور داره هم بازی بشه.
خیلی متشکرم از آقای حکیمی. اینم بگم رضا گلگون از تهران گفته 2-0 قطر، علی رحیمی از کرج 1-0 عراق، علی محمدی از شیراز گفته 2-1 قطر. نتیجه بازی عراق و قطر رو برای ما پیش بینی کن. خیلی متشکرم که برنامه خودتون جام آسیایی رو همراهی میکنید. اما تو این بخش میریم یک گشتی توی شبکه‌های اجتماعی با آقای خداپرست میزنیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم اردلان و صبح بخیر میگم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش برنامه جام آسیایی. خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتتون هستم. مثل هر روز میپردازیم به شبکه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که حول و حوش رقابت‌های جام ملت‌های آسیا افتاد. خب ژاپن روز گذشته موفق شد که تیم ملی فوتبال عربستان رو حذف بکنه و به مرحله یک چهارم نهایی بره و میتونه حریفمون در نیمه نهایی هم باشه. صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسابقات جام ملت‌های آسیا به نکته جالبی اشاره کرده و گفته ژاپن هر موقع عربستان رو از دور حذفی جام ملت‌ها کنار زده قهرمان جام ملت‌های آسیا شده که امیدواریم این بار سهم ما باشه البته قهرمانی رقابت‌ها. اما بعد از گلزنی علیرضا جهانبخش برای تیم ملی فوتبال کشورمون در بازی مقابل تیم ملی فوتبال عمان، صفحه رسمی باشگاه برایتون باشگاه علیرضا هم نسبت به این گل واکنش نشون داده بود و تبریک گفته بود گلزنی علیرضا جهانبخش رو در بازی مقابل تیم ملی فوتبال عمان. اما نکته جالب دیگری هم که وجود داره پستی است که اکثر بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون در صفحه رسمی تیم ملی ما منتشر کردن، از جمله علیرضا جهانبخش در مورد شعار تیم ملی ما در جام ملت‌های آسیا و یک تصویر تیمی رو با عنوان تیم ملی منتشر کرده بودن که امیدواریم این همدلی بچه‌ها حفظ بشه. در زیر پست علیرضا جهانبخش هم باشگاه آزاد آلکمار باشگاه قدیم این بازیکن اومده بود و بهشون تبریک گفته بود. اما سامان قدوس هم پستی رو منتشر کرده بود در شبکه اجتماعی خودش و گفته بود که تلاش زیادی کردیم برای این برد مقابل تیم ملی عمان و آماده میشیم برای بازی بعدی و از حمایت مردم عزیز کشورمون هم تشکر کرده بودن. و آخرین نکته برمیگرده به باز هم صفحه رسمی AFC و اینکه به صعود تیم ملی فوتبال استرالیا به دور بعدی رقابت صحبت کرده بود و گفته بود که قهرمان دوره گذشته تونست که این دوره هم به جمع 8 تیم برتر رقابت ها راه پیدا کنه. خیلی ممنونم، روز بسیار بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.
ما هم تشکر می‌کنیم از شما آقای خداپرست بابت تهیه این بخش. اما تو این لحظه از تهران میخوایم بریم به سوئد، جایی که آقای عباس رضوی اولین مربی تیم ملی فوتبال ایران و اولین مربی تیم استقلال تهران بعد از انقلاب پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. سلام و عرض ادب و احترام فراوان نسبت به شما آقای رضوی، روزتون بخیر، اردلان هستم.
سلام و تشکر از شما و درود به تمام شنونده.
خیلی متشکر و خیلی ممنونم آقای رضوی. راجع به کلیت جام و تمام بازیهایی که تا به امروز برگزار شده نظرتون چی هستش؟
خب اون چی که میشه مقایسه کرد این هستش که این بار جام آسیایی به هر حال به رشد بیشتری داشته و شکل بازیها بهتر شده، حتی با وجودی که تعدادی از تیم‌های ضعیف‌تر به تعداد مسابقات اضافه شدن، ولی با این وجود خب این خودش میتونه باعث گستردگی فوتبال در سطح آسیا باشه و تیم‌های الان ما نگاه میکنیم که خیلی از تیم‌ها روی فوتبال سرمایه گذاری کردن، هیچ تیمی ایمن نیستش از حریفش و حریف‌ها همشون برای خودشون به اصطلاح حرفی برای گفتن دارن.
بله، و نظرتون راجع به ایران و بازیایی که انجام داده؟
تیم ایران بقیه من با تفکر مناسب در این مسابقات شرکت کرد و همه بازی ها رو ما اگه ما دقت کنیم یک تفکر تیمی همراه با انگیزه در مسابقات می دیدیم و این خودش خب باعث شده که تیم تا این نقطه بتونه خودشو برسونه.
بله آقای رضوی عزیز، چه نقطه ضعف‌هایی رو برای تیم ملی فوتبالمون تو این 4 تا بازی دیدین؟
ببینید من وقتی بخوام الان نگاه یک مقایسه کنم فوتبال ایران رو با فوتبال حرفه‌ای، خودش یه بحث جداگونه‌ایه، ولی در سطح آسیا خب ما از خیلی پیشترها دوران پیش هم فوتبال ایران حرف سطح بالای فوتبال آسیا رو میزن. و الان هم نگاه میکنیم خب با وجود این که شرایط و شکل فوتبال ما به خاطر درگیری هایی که توی این سالها ما داشتیم، جنگ هایی که در پیش بوده، اینا به هر حال یا علل های مختلفی میشه براش بازگو کرد که فوتبال ما به عقیده من همراه با فوتبال دیگر کشورهایی که یه روزی حریفی برای ما نبودند کمتر حرکت کرده. ما یه نگاهی به کشورهای حاشیه خلیج فارس بزنیم نگاه میکنیم، با وجودی که فوتبال اونا فوتبال حرفه‌ای میگن هستش و حرفه‌ای نیستش، ولی الان قطر، عربستان، امارات و تمام تیم‌های اینجا نگاه میکنه هر کدومشون به راحتی قابل عبور نیستن. شما نگاه میکنید خب اینا سرمایه گذاری کردن، کار کردن، و با وجودی که خب ما در ایران فوتبال بسیار علاقه، بسیار مورد توجه مردمه، ما یه بازی که در عقیده من کیفیتی نچندانی داره میتونه 800 هزار نفر رو به استادیوم بکشه و این خودش یک گنج، یک ثروتی هستش. به هر حال الان فوتبال ما، به هر حال ما اگه بخوام بگیم در سطح آسیا فوتبال ما از قدرت‌های اول آسیا است و تیم ما به هر حال یه تیمی هستش که میشه روش حساب کرد در این سطح فوتبال. و خوشبختانه خب در این مقطع ما اگه بالانس بازی تیمون بخوام نگاه کنیم، با وجود داشتن بازیکن‌های تهاجمی و فرزند میتونیم که هر لحظه تغییر بازی به شکل تهاجمی رو در صلوه حرکت تیم قرار بدیم.
این که ما هر دفعه تو هر بازی دفاع وسطمون تغییر میکنه، نمیتونه این در واقع نکته رو به بقیه مربیا بگه که ما نقطه ضعفمون توی دفاع وسطمونه؟
ببینید من وقتی که یه تیمی رو فکر کنیم که به یه بازی منطقه‌ای و تفکری که توی اون بازی منطقه‌ای هست فکر کنیم، اون وقتی که نقش بازیکن‌ها، نقش فردی بازیکن‌ها کمرنگ‌تر میشه. ما جدا از اینی که مثلا خب یک نقطه اشتباهی بود که باعث پنالتی شد مقابل بازی آخرمون، خب این ما شانس آوردیم که تونستیم بعد تیم روحیه تیم خودش رو حفظ کنه و ادامه بده، ولی این توی فوتبال هستش. ولی شما نقطه مثبت این تعویضا رو نگاه کنید که چطور شما در روز 35-40 تا برای هر پست یک بازیکن دارید و هر لحظه که خواستید میتونید ضمن اینکه ایجاد انگیزه و تحرک بیشتر تو بازیکن‌ها بکنید، هر لحظه میتونید که تیم خودتون رو مطابق الگویی که باید بازی کنه مقابل تیم به خصوصی بچینید. شما خب تیم‌هایی که مقابل ما هستن خب ما قطعا روش تفکر تاکتیکی هست، شما تیم رو بر مبنای خصوصیات و ویژگی های تیم مقابل باید ارنج کرد و سیستم ها هم از داخل تیم و بر مبنای نیازی که نیاز حرکتی تیم رو بر مبنای حریف همون باید محاسبه کنیم ارنج میشه. در خاطر حالا اگر ما بگیم که دفاع وسط چیز هستن، به صدا خب قدر مسلمه نیست که اگه تیم به یه نقطه حرفه‌ای چیز برسه که بچه ها توانایی اونو داشته باشن که بتونن خودشون مسائل داخل زمین حل بکنن، یعنی توانمندی تیم اونقدر باشه که بتونه توپو با قدرت حفظ کنه. شما مثلا جام جهانی رو نگاه کنید، خب تیم ایران الان این شکلی هستش که تیم هایی که میخوان دفاع کنن، چون دفاع آسان تره، تیم های بزرگ از کار انداختن، اسمای بزرگ از کار انداختن، دفاع کردن خب توی این شکل منطقهش فقط یه مقداری توصیه های تاکتیکی و هوشمندی کادر فنی هستش که سوراخ سنبه های خط دفاعی رو با حرکت های